بسم الله الرحمن الرحیم. آدم استرلاب اوصاف اوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. هرچه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ماه اندر آب جوست. بر استرلابش نقوش عنکبوت، بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. تاز چرخ غیب و از خورشید روح، عنکبوتش درس گوید از شروح. عنکبوت و این استرلاب رشاد، بی منجم در کف آموفتاد. انبیا را داد حق تنجیم این، غیب را چشمی بباید غیب بین. در چه دنیا فتادند این قرون، عکس خود را دید هر یک چه درون. از برون دان آنچه در چاهت نمود، ورنه آن شیری که در چه شد فرو. برد خرگوشیش از ره کی فلان، در تگ چاه است آن شیر ژیان. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. جلسه چهارم مثنوی موضوعی در خدمتون هستیم. از این جلسه میخوام انشاءالله یک ورودی داشته باشیم به موضوع انسانشناسی انشاءالله، و یه نگاهی کنیم به نگرش مولوی به انسان، یکی از موضوعات بسیار مهم که برای خودمون هم کاربردیه و کمک میکنه یک شناختی داشته باشیم از انسان و حقیقت انسانی. در مثنوی جناب مولوی به صورت ویژه به موضوع انسان پرداخته، و انسانشناسی یکی از مهمترین مباحثی است که در مثنوی یک جایگاه ویژه داره. و اساساً اگر انسان نتواند خودش رو بشناسه، و اون تعبیری که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، در خداشناسی هم دچار نقص خواهد شد و نمیتونه بشناسه. پس معرفت نفس، معرفت انسان و این انسانشناسی یک جایگاه ویژه ای داره و بسیار هم کاربردی و مهم هست. در مثنوی نگاه مولوی به انسان از دو زاویه هست. گاهی از انسانی سخن میگوید که همه کاره این عالم است، انسانی که همه کاره این عالم است، پاک و منزه است، نقص ندارد، که گاهی از اون به عنوان عقل کلی نام میبره. بهش میگه چی؟ عقل کلی. در مقابل این انسان از انسان دیگه ای سخن میگوید، یعنی نگرش دیگه ای به نوعی از انسان داره که گاهی سرکشی میکند، دچار نقص هست، خلاصه بیداد میکند، خیانت میکند و گرفتار عقل جزئی است. درست شد؟ پس موضوع ما موضوع شد انسان در مثنوی، و در مثنوی انسان از دو جایگاه مورد اشاره قرار میگیرد. یک، انسان آفرین، به عنوان خلیفت الله، همونی که گفته میشه انسان کامل، اون یه جایگاه و تبیین داره، و انسان مثل ماها عموم انسان، آره، که دارای غرایز و بالاخره رذائل و فضائل و همه اینهاست، و گاهی هم بسیار خطرناکه. انسان کامل رو تبیین میکنه که ما بدانیم که حقیقت انسانی اینه، و در واقع تمام عالم با او خلق شده، تمام عالم حول او میگرده، اون قوام بخش عالم هست. اما در مورد دیگر انسانها هم صحبت میکند که ما بدانیم، یعنی درباره خودمون که بدانیم ما هم اگر بخوایم وصل بشیم و ارتباط پیدا کنیم به اون انسان کامل که مقام انسانیت و در واقع حقیقت انسانیت هست، باید مراقب رذائلمون باشیم، مراقب نقطه ضعفامون باشیم که دچار سقوط نشیم، و به نوعی مانع شناسی میکنه، آسیب شناسی میکنه، و توی این مسیر به ما کمک میکنه که حرکت دقیق و ظریفی داشته باشیم. خب حالا من سعی میکنم فعلا این جلسه یک کلیاتی رو عرض کنم خدمتتون و تشخیص بدیم دیگه حالا که این منظور کدام هست. این بیت رو که قبلا هم خدمتون عرض کردم، جایی میفرماید که آدمی دید است و باقی پوست است. آدمی دید است و باقی پوست است. دید آن است آن که دید دوست است. و در واقع بیان میکنه که انسان در حقیقت دیده هست و مابقی پوست هست. اون چشمی که دوست رو نبینه چشم نیست. پس در اینجا بیان میکنه که حقیقت آدمی دید هست. ببینید درباره انسان داره صحبت میکنه. اگر بخوام یا انسان شناسی داشته باشیم، آدمی رو بخواد بیان بکنه میگه آدمی چی هست؟ دید. پس باید روی چشمت، روی دیدت کار بکنی. دید، وقتی که صحبت از دید مطرح میشه، ما یک دیدن حسی داریم، یک دیدن فراحسی. یعنی یه وقتی با حواس ظاهری میبینیم، یه وقت با حواس باطنی. بله، آفرین. اون حواس باطنی اینجا مد نظر هست که اصطلاحاً هم بهش میگن چی؟ بصیرت. مشابه همین رو هم در دفتر ششم داره که میفرماید آدمی دید است و باقی گوشت و پوست، هر که چشمش دیده است آن چیز اوست. بازم همین رو داره بیان میکنه. اینجا یه تبیینی داره. پس گاهی مولوی آدمی رو، یعنی وقتی صحبت از انسان هست میگه چی؟ آدمی، آدمیت، حقیقت انسانیت. اینجا اشاره به چی داره؟ به حقیقت انسانیت. نمیگه آدم، میگه آدمی. اشاره به حقیقت انسانی داره با بیان آدمی و بیان میکنه که ای انسان، تو حواست باشه که چی هستی. حقیقت تو چیه؟ دید، دید، دیدن. نه، میخواد بگه که تو حقیقتا باید به شهود برسی. یعنی انسان باید به مقامی برسه که آنچه نادیدنی است آن بینی. بله؟ بله؟ دید هستن، آفرین. حقیقت انسانی به اینجا برمیگرده. توی همین موضوع که میخواد حقیقت انسانی رو تبیین بکنه، یعنی در مقام تبیین حقیقت انسانی، گاهی میگه آدمی دین است، دید است، گاهی میگه ای برادر تو همه یا همین اندیشه ای. ای برادر تو همین اندیشه ای. پس در تبیین حقیقت آدمی، الان صحبت از انسان کامل نیست، اونجا بس جدا، انسان، حقیقت انسان در تبیین حقیقت آدمی، نگاه مولوی اینه. گاهی اون رو اندیشه معرفی میکنه، گاهی چی؟ دید. اندیشه مربوط به عقل هست، دید مربوط به شهود هست. درست شد؟ پس در مورد حقیقت آدمی دو موضوع مطرح میشه، یک عقلانیت و دو چی؟ شهود. ادراک عقلانی و دو ادراکات شهودی. یعنی اگر آدمی نتونه این دو رو در خودش فعال کنه، این در واقع از حقیقت آدمی دور شده. ببینید این دیگه حالا مرتبه ای خیلی بالاتر از اون هست که سعدی مثلا میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اونجا جناب سعدی از بعد نفسانی داره انسان رو بررسی میکنه. درست شد؟ از بعد اخلاقی داره بررسی میکنه. اینجا جناب مولوی از بعد توحیدی داره نگاه میکنه و بررسی میکنه. تبیین انسان در نگاه توحیدی اینه که حقیقت انسانی متشکل است از عقل و شهود، عقلانیت و شهود. حالا این عقلانیت صحبت از مثلا استدلال صرفا نیست، عقلانیت و شهود. و خیلی جالبه که این دو رو کنار هم قرار داده. خب البته این به این معنا نیست که عقلانیت همه کاره هست، چون جای دیگه خودش میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ولی عقلانیت رو رد نمی کنه. در بحث عقلانیت جناب مولوی صحبتش اینه که ما یک عقل کلی داریم و عقل جزئی، یا عقل جزوی خودش بهش میگه، عقل کلی و عقل جزوی. این عقل کلی مبناست و عقل جزوی اگر به عقل کلی وصل بشه این عقلانیت فعال شده و انسان همان اندیشه هست. پس باید ما عقل کلی رو بشناسیم. حالا من اینجا هم دارم فعلا کلیات رو میگم که بعد انشاءالله بیشتر ورود پیدا بکنیم. یک جلسه باید مثلا در مورد همین عقل کلی و عقل جزوی هم صحبت بکنیم. پس عقل ما هر قدر هم که رشد یافته باشه، قوی باشه، از سطح بالایی برخوردار باشه، باز ما عقل چی هستیم؟ جزوی. این عقل عقل جزویه و عقل جزوی وقتی حقیقتاً به عقلانیت تبدیل میشه، به اون عقلانیتی که حالا مد نظر مولانا هست، که به عقل کلی وصل بشه و از عقل کلی پرتو بگیره. اگر وصل باشه، مجرایی پیدا بکنه به عقل کلی، این عقل جزوی هم ارزش پیدا میکنه. پس عقل جزوی منهای عقل کلی هیچ ارزشی نداره. حالا اون عقل کلی در واقع عقل انسان کامل هست، عقل انسان کامل یا عقل اولیاء الله. پس شما هر قد در ریاضی رشد کنی، هر قد بچه تو بفرستی کلاس های تقویتی، کلاس کنکور، کلاس زبان، کلاس ریاضی، هر قد برای هزینه بکنی یا خودت هم بری دانشمند بشی، چه دانشمندی، درست؟ مخترع بشی، چه مخترعی، تو کل دنیا بشی جزء مثلا افراد خاص ناسا مثلا. هر قدرم که شما عقلت رشد بکنه، همینا عقل چیه؟ جزویست. عقل جزوی هم محدود نیستا، عقل جزوی رو دست کم نگیریم. عقل جزوی گاهی به جایی میرسه که میتونه دنیا رو به هم بریزه، دنیا رو متحول کنه. آفرین. حتی اونی که بمب درست کرد، اونی که اینا که میان نقشه های اینگونه میریزن، سلاح های اینگونه میسازن، دنیا رو به هم میریزن، اینا هم از عقل جزوی بسیار بالایی برخوردارن. ولی این از عقل جزوی هر قدرم که رشد بکنه، فقط دنیای در دنیا کاربرد داره، یک. و اگر وصل به عقل کلی نشه، ارزشی ندارد. یعنی این فرد از انسانیت، از آدمی بوی نبرده. خیلی مهمه ها. پس ما باید حالا هم نسبت به فرزندانمون، هم نسبت به خودمون، هم نسبت به جامعهمون، اگر کسی حقیقتاً در مسیر سلوک قرار گرفته، و باید به این نکته توجه داشته باشه، رشد عقل جزوی باید در پرتو عقل کلی باشه، وگرنه آسیبزا هست، وگرنه خطرناکه و حقیقت انسان رو از حقیقت انسانیت و آدمی دور میکنه. ما نمیتونیم بگیم عجب دانشمندی فلان، عجب آدمیه، عجب انسانیه از نگاه مولوی. یعنی مولوی اگر بخواد به این افرادی که دانشمند باشه، مخترع باشه، یه شخصیت شناخته شده باشه، عقل جزوی بسیار فعالی داره، اما منهای عقل کلی بخواد بهش نگاه بکنه، نگاهش منفیه، افسوس میخوره. نگاهش نگاه چیه؟ میگه حیف تو که چون این توانمندی داشتی، چطور نتونستی ادراک بکنی، چطور در این پرتو قرار نگرفتی، و این رو سقوط حساب میکنه. درست شد؟ پس عقل کلی که در واقع همون عقل اولیاء الله هست، عقل ولی خدا هست، یا اصلا خود ولی خدا هست، خود انسان کامل است، باید سایه افکن باشه در پرورش و رشد عقل جزئی. اگر الان یکی از مشکلات دنیا الان همین شده دیگه، علم منهای دین، آفرین، دانشمند پرور شده، اما این شخص با اینکه دانشمند زیر میکروسکوپ های آنچنانی و پیشرفته، عجایب خلقت رو میبینه. ببینید، عجایب خلقت رو میبینه، اما پی به وجود خدا نمیبره، هیچ تأثیر روی اون نمیذاره و اینها رو حاصل طبیعت میدانه. میگه اینها رو طبیعت اتفاقه، نمیبینه. چرا؟ چون منهای عقل کلی کار شد، یا با قوی ترین تلسکوپ ها دورترین نقاط رو میبینه، عجایب آسمان رو میبینه، و چقدر هم با تعجب و با شگفتی و با هیجان درباره شون صحبت میکنه، اما از معرفت و از تواضع و از خداشناسی هیچ خبری نیست. گاهی
شک کن
بله نیست. ببینه. اما نه، چرا این اتفاق افتاده؟ ما گاهی با بعضی از دوستان قبلا خیلی بیشتر میرفتیم مثلا نجوم آسمان شب رو میرفتیم. خب اینا کسایی بودن که سالهاست دارن کار میکنن، بعد از این عجایب خلاصه کوی وقت میذاشتن برای که فلان مثلا واقعی که قرار اتفاق بیفته رویداد رو مثلا ببینن، چند ساعت وقت میگذاشتن دیگه، بعد میدیدنش چه ذوقی چه شوقی، هو کف هورا که مثلا من فلان چیو دیدم و خیلی براشون جالب بود، چقدر با هیجان دربارش صحبت میکردن، آه این جوریه اون جوریه اون جوریه فلان. بعد خلاص تا صبح ادامه داشت دیگه، یکی بلند نمیشه یه نمازی بخونه، من اصلا کاری به این چیزا، چون صبح شب تو صبح تو غرق در عجایب خلقتی. و وقتی اتفاقا باشون صحبت هم میکردیم دقیقا همه تفکر مادی بود. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که مولوی میگه عقل جزوی در پرتو عقل کلی رشد نکرد. نظام آموزشی باید این گونه باشه، نظام آموزشی باید اول عقلانیت و اندیشه رو رشد بده، نه اینکه صرفا انتقال علم باشه. یه چیزی رو معلم یاد گرفته تو کتابا نوشتن، همین رو فقط به دانش آموز یاد بده و این دانش آموز هم بخواد حفظ کنه و امتحان بده و نمره بگیره و تمام. انتقال علم، نقل و انتقال چی؟ علم فقط نباید باشه، اولا باید اندیشه باشه، ثانیاً این اندیشه باید اندیشه ورزی باشه، عقلانیت باشه. عقلانیت وقتی که شد میشه عقلانیت جزوی، این عقلانیت جزوی باید در پرتو عقلانیت کلی باشه. دو تا کتابم بهتون معرفی کنم توی همین قسمت طبیعت، یکی کتاب توحید مفضل بخونیدش که امام صادق علیه السلام داره درس توحید میده، دقیقا در نگاه دهریون و کسانی که مادی هستن، مادیون قائل به این هستن که هرچه هست همین طبیعته. و بعد اونجا خیلی زیبا امام صادق علیه السلام، ببینید درس طبیعت شناسی هستا، زیست شناسی اما با نگاه توحیدی. جای این کتاب توی مدارس خالیه، خالی. حالا ممکنه اون ترجمه‌ای که شما میگیرید میشه تبیینش کرد، ترجمه محض بعضیش، ولی میشه اینو خیلی روش کار کرد، لطیفش کرد، واقعا تبدیل بشه به یک درسنامه و این بیاد تو کتاب‌های درسی قرار بگیره، هر سالی یه بخشیش مثلا خونده بشه. این دانش آموز در 12 سال خیلی حجم زیادی هم نداره. یکی هم آفریدگار جهان، کتاب به نام آفریدگار جهان از آیت الله مکارم شیرازی. این کتاب آفریدگار جهان هم خیلی کمک میکنه که این عقل جزوی وصل بشه به عقل کلی. یعنی ببینید اونم باز یک کتاب در واقع نگاه به آیات آفاقی یا همین زیست شناسی است، بالاخره نگاه عجایب خلقت اما با نگاه توحیدی، با نگاه دینی، با نگاه قرآنی. آیات مربوطش رو آورده، مثلا روایات مربوطش رو آورده و خیلی کمک میکنه. آفریدگار جهان این کتاب خیلی جالب هست. مثلا روشترین دلائل توحید رو که اومده بیان کرده در بحث مثلا دلائل توحیدی، چرا باید درباره نظم عالم فکر کرد، سیارات و ثوابت، نظریه بطلمیوس، عظمت منظومه شمسی، خورشید، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اوران، هر کدوم از اینا رو توضیح داده، حیات در منظومه شمسی، خورشید، ماه و الی آخر، همینجوری یکی یکی، ویژگی ستارگان و سیارات، دیده شدن با چشم، فاصله اون آن، نکاتی از عظمت عالم بالا، لابلاش هی میره وسط بحثش میکنه به مباحث توحیدی. این کتاب خیلی کتاب خوبی است. اگر ما بله 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 این کمک میکنه، این دقیقا سیر آیات آفاقی است، خیلی جالبه، کتاب جالبی است، روش کار شده، تحقیق شده، کار علمی شده. مثلا فرض کنید اینجا حتی مثلا در مورد غذا که ما میخوریم تیتری داره به عنوان غذا در گمرک دهان، غذا در اولین مرحله وارد فضای دهان می شود و بعد برای اینکه آماده هضم شود باید در آنجا نرم و به صورت نیمه مایع درآید، این کار باید در آستانه دستگاه گوارش انجام گیرد، توسط 32 دندان محکم، 2 فک قوی و نیرومند و 3 جفت غده بزاقی با نظارت و هدایت زبان انجام می شود. وقتی غذا وارد محوطه دهان شده، یکی یکی اینا رو داره توضیح میده، ببینید، و لابلاش دقیقا اشاره میکنه که اینا کار خداست. ما اینا رو داریم، بالاخره تو کتابامون داریم، ولی اسمی از خدا نیست. یعنی همه اینا رو دقیق علمی دارن توضیح میدن، ولی نمیگن از خداست. خب ذهن میگه خب دیگه طبیعیه دیگه، این منهای خدا حرف زدنه خیلی خطرناکه. پس حقیقت آدمی شد اندیشه یا عقلانیت که باید عقل جزوی رو در پرتو عقل کلی درآوریم و این خلأ است که جامعه ما، جامعه علمی ما مبتلا بهش هستن. این یک، روی این باید کار بشه، رو خودمون باید کار بکنیم، روی خانواده، روی بالاخره محیطای علمی، اون جایی که قراره من فرزندم رو رشد بدم، اون عقل کلیه رو باید حتما مبنا قرار بدم و همه چیز در پرتو عقل کلی باشه. و دو، آدمی شد متشکل از چی؟ حقیقت آدمی از اندیشه و دید، دید که شد شهود. آفرین. در بعد دیگه و در مرحله دیگه جناب مولوی صحبت میکنه که حقیقت آدمی به دیدش برمیگرده و این دید در واقع همون شهود هست. یعنی اگر آدمی در این 40-50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سالی که خدا بهش فرصت داده، عمر داده، نتونه این دوتا نیرو رو فعال بکنه، به حقیقت آدمی نرسیده. درست شد؟ یعنی باید یکی از کارهایی که براش وقت میذاری و در نظر تو باشه که این رو شکوفا بکنی، این چیه؟ دید، شهود، قدرت شهود باید بتونی پیدا بکنی. پس یک، آدمی اندیشه است. دو، دید و شهود هست. دید و چی؟ شهود. این دوتا رو باید حتما، پس حقیقت آدم اینه. بله، این عقلانیت رو داره میگه که توضیح دادیم که عقل جزوی هم وقتی اتفاق میفته که عقل جزوی در پرتو و عقل کلی قرار بگیره. خب باشه، چه عیبی داره الان ربطی به شهود نداره، الان وصف شده به اون. عقل جزوی هم باید وصف بشه به اون، به عقل کلی. این عقل جزوی، این اندیشه در این حال محدودیت داره، درسته؟ کارش ادراک هست اما کارش شهود نیست، کارش اثبات هست اما کارش شهود نیست. نیست، اسرار رو به تو نشون نمیده، اثبات میکنه که اسراری وجود دارد. چون بدون عقل نمیتونی، تو اول باید اثبات بهت بشه که چیزی وجود دارد، بعد اون رو پیدا بکنی. اثبات میکند که فراتر از این عالم، عالم دیگه ایست، اسراری وجود داره، این عالم ظاهره، باطن داره، اما خودش باطن رو به تو نشون نمیده. درست شد؟ در هر چیزی اسراری وجود داره، باطنی وجود داره، اما خودش اسرار رو نشون نمیده، محدودیت داره. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، نه به صورت مطلق، برای شهود. یعنی پای استدلالیان قدرت شهود ندارد، نه اینکه اصلا ارزش ندارد. نمیخواد اصل پا رو بزنه، ببینید، نمیخواد بگه عقلانیت و استدلال به درد نمیخوره. در مرحله شهود، برای شهود استدلال چوبینه، نمیتونه.
چوبین خب یعنی میلنگه،
میلنگه،
اصلا میخواد اون اصلا شهوده،
شهوده. خب این یه نکته. آره لازمه اما کافی نیست، اینو میخواد بگه. پس چون بعضی‌ها این هم اول میان استدلال رو میکوبن و میذارن کنار، میگن مولوی گفته پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، خب این پای چوبین رو بنزیم تو آتش، یه زغالی درست کنیم، کبابی روش درست کنیم بخوریم، این به در نمیخوره. نه، مولوی نمیخواد بگه نباشه، ولی میخواد بگه خب آدمی یه بخشیش، یه بعدش عقلانیت، اندیشه هست، اما در کنار این اندیشه دید هم باید باشه که این اندیشه دیگه اونجا راه نداره. اندیشه با دید دوتاست. درست شد؟
اول باید اندیشه باشه تا باید دید بیاد بخنه.
میتونه، حالا حالا گاهی ممکنه اول اندیشه باشه بعد شهود صورت بگیره، یعنی اول یه چیزی به شما اثبات بشه و بعد به شهودش برسی، گاهی ممکنه نه، برعکس، اول شهود باشه و بعد استدلالی بشه و اندیشه بیاد کمک بکنه اون رو اثبات بکنه. پس یک، ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این یکی از ابعاد وجودی آدمی. و بعد دیگه شد چی؟ آدمی دید است و باقی پوست است. آدمی، پس دو جا آدمی رو داره تعریف میکنه، آدمی دید است و باقی پوست است. خب حالا این آدمی دیده است، این دید یعنی دیدن دیگه، اما خب صحبت از دیدن ظاهری که نیست که، این دیدن ظاهری رو که فقط آدم نداره، اگه صحبت این چشم باشه خب حیوانا هم دارن، پرنده ها هم دارن، خر و گاو و گوسفند هم دارن، اونا هم میبینن. صحبت از دیدیست مولوی داره صحبت میکنه در مثنوی که بتونه آنچه نادیدنیست آن بینی به اینجا برسی، آنچه یعنی قدرت دیدن و شهود اسرار عالم، حقایق عالم، اونها رو بتونه ببینی. و در مرحله بالاترش که خودش گفت چون که دید دوست نبود کور به، حتی بالاتر از اسرار عالم بتونی دوست رو ببینی، اون حقیقت نوری رو ادراک بکنی، این معشوق رو ادراک بکنی و ببینی، ادراک شهودی ها، نه دیگه ادراک صرفا عقلی و استدلالی، ادراک شهودی، ببینی. چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. پس حقیقت آدمی یک، عقلانیت دو، شهود. حالا چقدر براش وقت گذاشتی؟ چقدر بهش رسیدی؟ چقدر رشد کردی؟ شهود هم خودش دیگه عالمی داره برای خودش. حواسمون باید باشه، اول که شهود کار قوه خیاله، باید حواسمون باشه شهود، آفرین، کار قوه خیاله، قوه خیال باید تطهیر بشه. در بحث شهود هم ما گاهی شهود واقعی داریم، شهود غیر واقعی داریم. مولوی اون شهود حقیقی رو و واقعی رو داره بیان میکنه. شهود کاذب داریم، شهود صادق داریم. هرچی که دیدی و شهود، هر چیزی که حال خلاصه ادراک کردی، نمیتونه شهود صادق باشه. برای اینکه انسان توی این مرحله موفق بشه و به حقیقت شهود برسه، باید توجه داشته باشه ادراکات انسان گاهی طبیعی است، گاهی طبیعی نیست. یعنی به دو دسته تقسیم میشه، ادراکاتی که طبیعی است و ادراکاتی که طبیعی نیست. ادراکات طبیعی به وسیله حواس پنجگانه و همین چشم ادراک میشه، کلام صحبت ما نیست. ادراکاتی که طبیعی نیستند، ادراکاتی که طبیعی نیستن، خودشون به چند قسمت تقسیم میشن. ادراکاتی که طبیعی نیستند یا غیر طبیعی هستند، یا غیر طبیعی هستند، یا ماوراء طبیعی. ادراکاتی که طبیعی نیستند یا غیر طبیعی هستند، یا چی؟ ماوراء طبیعی. غیر طبیعی ها، فرد یک ادراکی داره، یه چیزی، یه صدایی میشنوه، یه چیزی میبینه، طبیعی نیست. از کجا میدونیم طبیعی نیست؟ چون فقط اون میبینه، منی که کنار دستش نشستم نمیبینم. دوست تو، همسر تو، فرزند تو، خواهر تو، برادر تو، یه مرتبه یه صداهایی میشنوه، یه چیزایی داره میبینه، میگه من دارم میبینم، تو میبینی چی شده؟ واقعا هم داره دروغ هم نمیگه، حالا اونا که دروغ میگن کاری نداره، فیلم در میاره، واقعا یه مرتبه تو یه حسی حالی رفته، چیزی داره میبینه. خب پس ادراکش طبیعی نیست. از کجا میفهمیم طبیعی نیست؟ چون اگه طبیعی بود ما هم باید میبینیم، میدیدیم. الان این طبیعیه، شما اینو میبینید، من میبینم، شما میبینید، این میشه ادراک طبیعی. وقتی این کتاب رو شما میبینید منم میبینم، این میشه طبیعی. ادراک طبیعی نشانش اینه که هر چه که تو میبینی دیگران هم میبینن. حالا مگر اینکه کسی چشم نداره مثلا، یا هر صدایی که من میشنوم شما میشنوید، این میشه ادراک طبیعی. حالا اگر کسی چیزی رو ادراک کرد، من صدایی شنیدم شما نمیشنوید، من چیزی رو میبینم شما نمیبینید، این میشه ادراکی که نمیگیمش غیر طبیعی ها، میگیم ادراکی که طبیعی نیست. ادراکاتی که طبیعی نیستن، فوری نمیگیم غیر طبیعی. پس نمیگیم در تقسیم بندی اولیه دقت کنید، ادراکاتی که طبیعی هستند، ادراکاتی که طبیعی نیستند. حالا ادراکاتی که طبیعی نیستند خودشون به دو قسمت تقسیم میشن. اونایی که طبیعی نیستن یا غیر طبیعی هن یا ماوراء طبیعی هن. غیر طبیعی به اون دسته از ادراکاتی میگن که بر اثر یک اختلال به وجود اومده، نتیجه اختلاله، حالا یا اختلال روانی یا اختلال مغزی، انشالله که من دارم توضیح میدم خاطره یادتون نیاد، یا اختلال روانی یا اختلال چی؟ مغزی. آفرین آفرین. اونی که روانی هست اونی که باعث از عاملش اختلال روانی است تو روانشناسی روش بحث میشه یا روان پزشکی. اونی که اختلال مثلا به شما که عرض کنم مغزی هست دیگه مربوط میشه به فیزیولوژی مغز. خب این ادراک غیر طبیعی چگونه اتفاق میفته؟ اگر روانی باشه منشأش ممکنه مثلا فرض کنید یه شکستی، یه ترسی قبلا مثلا یه چیزی، یه مرتبه، یه صحنه تصادفی براش پیش اومده، جا خورده، از اون موقع یه ترسی درش ایجاد شده، قوه وهمش به شدت فعال شده، از جایگاه طبیعی خودش خارج شده. حالا این یه مرتبه تو تنهایی تاریکی که میشه این یه چیز ترس میاد سراغش و این ترس فعال میشه، قوه وهم دچار اختلال شده. چی میبینه؟ یه مرتبه مثلا آدمی میره، یکی اومد، وای صدای پا داره میاد، وای به خدا خودشه، نفسش به شماره میفته و خلاصه جیغ و داد و فریاد چیزا رو احساس میکنه که دیگران احساس نمیکنه. مثلا ببینید این اختلاله. از یا مثلا یه آسیبی، مشکلات خانوادگی داشته، مثلا طلاقی، جدایی، از دست دادن عزیزی و اینها بعدن مدیریت نشده، کسی نبوده این رو مثلا آرامش بهش بده، تسکین بهش بده، اینها معمولا یک خلأهایی ایجاد میشه و روان رو دچار اختلال میکنه و این افراد گاهی در شرایطی که مواجه میشن، حالا یا یه خاطره میبینن یا در شرایط سخت که قرار میگیرن دچار اون اختلالات میشن. درست شد؟ حالا داره چیزی رو الان میشنوه، چیزی رو میبینه که دیگران نمیبینن، پس میشه چی؟ طبیعیه یا نیست؟ نه طبیعی نیست. پس طبیعی نیست. حالا که طبیعی نیست، چون منشأش اختلال روانی هست بهش میگیم چی؟ ادراکات غیر طبیعی، که این نشانه یه بیماری است، باید حتما تحت درمان قرار بگیره، مشاوره بره، گاهی لازمه بستریش کنن، گاهی لازمه دارو سنتی بخوره، نمیدونم گیاهی بخوره، نمیدونم فیزیک شیمیایی بخوره، بالاخره باید درمان بشه. این نشانه این نشانه بیماریه. پس ببینید وقتی الان داریم بحث شهود رو مطرح میکنیم، ما آدمی اگه دید هست حواست به شهوداتت باشه. وقتی میگیم باید به شهود برسی، به همین خاطره که وقتی بحث مثلا شهود مطرح میشه، اگر کسی واقعا بخواد دنبال شهود باشه، میگن اول باید بری خودتو درمان بکنی، اول باید ببری ببینی اختلالی نداری، ما آسیب هایی نداری، چون واقعا آسیب میزنه، چون فرد یه جاهایی این اختلالات و این در واقع ادراکات غیر طبیعی رو ماورایی میبینه، فکر میکنه. خیلی از اینایی که مثلا ادعای دیدن امام زمان میکنن، ادعای امام زمان بودن میکنن، اینا اکثرا منشأش اینه، از یه جای این گونه شروع شده. اون که دروغ میگه رو ما کاری نداریم. خیلی از کسایی که ادعا کردن که آقا من مثلا امام زمانم، بعد اینا رو واکاوی که کردن دیدن های بدبخت دروغ نمیگه، یعنی نمیخواد حق بازی بکنه، این بیچاره دوچاره یه اختلالی بوده و ادراکات غیر طبیعی داشته، بعد کم کم این ادراکات هی رشد کرده رشد کرده، اول امام زمان رو میدیده، بعدن دیگه کم کم به این نتیجه رسیده که من خودم امام زمانم. و اینا واقعا گاهی آسیب میزنه، گاهی ممکنه بگن اعدامش کنن طرفو. ببینید اگه آسیب بخواد بزنه، میخوام بگیم که اینا باید درمان بشه، حواسمون به درمان اختلالاتمون باشیم. بابا زندگی فراز نشیب داره، آسیب دیدیم، شکست خوردیم، کلا سرمون گذاشتن، نمیدونم دورمون زدن، بهمون ظلم کردن، ننمو از دست دادم، بابامو از دست دادم، از همسرم جدا شدم، بچه‌م عزیز دلمو از دست دادم، چی ورشکست شدم، موقعیت شغلیم از دست، آقا بهم تهمت زدن، نابودم کردن، همه اینا تو واقع زندگی دنیاست. همه اینا اگر مدیریت نشه تبدیل میشه به اختلال و این اختلاله برای کسی که توی مسیر سیر و سلوک گرفته خیلی خطرناکه. خیلی بده که گاهی وقتی کسی یه آسیبی دیده سریع دعوتش میکنن به کلاس‌های عرفانی و این شخص اتفاقا حال خوبی داره، بعد از مدتی شهوداتی داره، میبینه خوابهایی میبینه، چیزهایی میبینه. بابا ما اول توجه داشته باشیم که آدمی دید است، یک، دو، این دید یعنی شهود، و سه، شهود برای خودش آدابی داره. اول باید آسیب شناسی شهود رو کار کرد که الان ما داریم عرض میکنیم، همون گونه که آسیب شناسی عقل جزوی رو کردیم، حالا آسیب شناسی چی؟ دید، شهود، ادراکات غیر طبیعی. منشأ دومش اختلالات مغزیه، حالا یا ضربه به سرش خورده یا یه شوکی بهش وارد شده، حالا اختلال روانی نداره، اختلال مغزیه، یا مثلا مواد مخدر مصرف میکنه، مشروبات الکی مشروبات الکلی مصرف میکنه، مثلا مواد مخدر اینها. اصلا گاهی در بعضی از کلاس های عرفانی هست، در برخی از حلقه ها و کلاس ها هست که شما اونجا که میری یه عودهایی رو دود میکنن براتون به امید خدای چیزایی هم قاطیشه و این کم کم طرف رو میبره تو هوا، تو هپروت، تو جو. خلاصه گاهی بعضیاشون اصلا بعضی از اساتید هستن، مثلا استاد اون جا هست، میبینی مثلا تریاک مصرف میکنه، هروئین معتادن، یا مثلا مشروبات الکلی. خب این حالا طرف یه حلقه یا ذکری هم داره میگه و مشروباتی هم مصرف میکنه، یا حالا قرصای روانگردان یا هر چیزی. حالا یا طرف تو سیر و سلوکه، که بعضی از فرقه ها واقعا این کارو میکنن ها، واقعا این کارو میکنن. و یا اینکه نه، اصلا طرف تو سیر و سلوک، یه چهار تا جوان دور هم جمع شدن یه قرصی میخورن و خلاصه میرن تو فضا. الان اونجا واقعا چیو داره میبینه؟ هیچ کم نمیبینه. خب این واقعا شهود داره میکنه، اما این شهوده غیر طبیعی است. اینا رو حواسمون باشه. خب این نکته اول در آسیب شناسی شهود. بله
انسان یک انرژی عجیبی داره.
بله
علت تمام این گمراهی و کارا اون انرژی که در بشره، انرژی جز در راه خدا رفت
بیچاره میشه. بله
این گوی زند از خودی در بی خودی، میخواد خودش یادش نیاد.
بله
یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود میدن.
آفرین. ننگ خمر و بنگ بر خود، که اینا رو مولوی اشاره کرده که بعضیا وقتی که مثلا دچار آسیبی میشن، مشکلی برشون پیش میاد، حادثه ای، مصیبتی، نمیتونه تحمل بکنه، میخواد فرار کنه از خودش، میخواد فرار کنه، گرفتار بی خودی میشه، از خودی گرفتار بی خودی میشه. حتی توی مرحله‌ای ممکنه بعضیا میرن گرفتار خودشون رو مشغول میکنن، هی میگه این کارو بکنم اون کارو، از صبح تا شب خودش مشغول کنه، شغل داشته باشه. دیدی بعضیا میگه آقا جون من یه جایی کاری بهم بده، پولم نمیخوام، فقط تو خونه نباشم مثلا، میخواد فرار داره میکنه. یه عده‌ای با فرار از خودی به بی خودی پناه میبرن. شغل، حتی برای چی شما دنبال شغل میگردی؟ اگر خب میخوای درآمد تو زندگی تو، اون بحثی نیست، اما اگر برای فرار هست، برای فرار از کارو نکن، برو درست از راه درست مشکل تو حل کن، درمان کن، وگرنه آسیب ببینی. بعضی هم که دیگه پناهنده میشن به خمر و بنگ و این چیزها. بیشتر اختلالات روانی، یعنی عامه مردم بیشتر گرفتار، مثل ماها بیشتر اختلالات روانی برامون پیش میاد تا اختلالات مغزی. خب یعنی اختلال مغزی، آره دیگه، روانی همین ذهنی هست، همین درگیری ذهنی که مثلا والا توی نشخوارای ذهنی دیگه، توی گذشته است، درگیر آینده است، مخصوصا تو گذشته چرا اینجوری شد، چرا اینجوری میشه، اینا دچار اختلال میکنه فرد و گاهی هم خوابهایی هم میبینه و حسهایی هم پیدا میکنه و اینا رو باید حواسمون باشه. یکی از عوامل دیگه ای که توی شهودات غیر طبیعی نقش داره، استفاده از حضور جنیان هست، که مثلا مخصوصا در عرفان حلقه به صورت جدی وجود داره. در عرفان حلقه یعنی میاد از نیروهای ماورایی استفاده میکنه، ذهن تو رو تسخیر میکنه، روح و روان تو رو تسخیر میکنه، اختلال در تو ایجاد میکنه و اصلا تو یه چیزهایی رو میبینی که واقعا خیلی زیبا و دلنشین و احساس میکنی وای من فلانم، من اینجوری هستم، من فلانو، حس خوبی پیدا میکنی. این اختلالا اینا رو کم کم پیدا میکنی، باورت میشه و بعد از یه مدتی میبینی آسیب میبینی. من میشناسم افرادی که، فردی رو که هم الانم من باش در ارتباط هستم، 8 سال به صورت جدی رفت کار کرد، به صورت جدی رفت کار کرد، الان این شخص خانه نشینه، چون گرفتار وسواس شدید فکری شده، آسیب جدی روانی دیده، از همه بریده، هیچ کسی رو قبول نداره، طرد شده. ببینید، یعنی بعد از یک مدتی این اختلالات دیگه، خوب که ازش پول گرفتن و این دوره اینقدره و این دوره چند میلیونه و حتی دوره 200 میلیونی، 200 میلیون برای که بدید که ما بتونیم برخی از استعدادهای تو رو. همین چند وقت پیش یکی از بچهای کلاس، حالا الان نیستش، امروز گفتش که من یه فامیلی دارم انگلیس زندگی میکنه، این یه کسی خلاصه اومده بهش صحبت کرده و اینا، که ما یک دوره‌هایی داریم و اونجا هم دارن کار میکنن. خلاصه این شاگرد امین آی طاهری بوده، از شاگردان خاص آی طاهری، بهش گفته 200 میلیون بده. آها، محمد علی طاهری، 200 میلیون این یه دوره است که تو رو اینقدر رشد میده، فلان مثلا نیروها رو در تو تقویت میکنه، بعد تو حتی از نظر مالی میتونی رشد بکنی، فلان بکنی، هزینش 200 میلیونه، شما 200 میلیون میدی، اما ظرف 6 ماه به جایی میرسی که بعد از اون در ظرف چند روز این 200 میلیون تو برمیگرده. اینم چند نمونه، چند تا فیلمم براش فرستاده، اینم تجربهشو داره میگه، اون یکی توضیح میده آره من تو این دوره شرکت کردم، اولش خیلی برام سخت بود، گفتن 200 میلیون، بعد فلان شد، بیسار شد، بعد خیلی چیزا، ولی وقتی تحقیق کردم بالاخره به این نتیجه رسیدم باید انجام بدم و الان خیلی خوشحالم، کمتر از 1 ماه 200 میلیون من برگشت، من در شغل و کار و فلان و اینها پیشرفت کردم فلان فلان، از این دوره هارم دید و شد و نشد و بله تا آخر، اون تو آخر رفتنه هست.
من ببخشید همین که میفرمایید منو گذاشتن توی همون فرادرمانی،
بله،
تو کلاسای کلاس، ولی چون من باور ندارم اینا رو،
بله،
هیچ اتفاق رو بدن نمیاد، خانم کلکاش نه حاله دیدم بود نه خاکستری بود نه تیره بود، در که من با حاله که میدیدم چون من روحن یه آدم شادیم با خیلی قشنگ دیدم هیچ رنگ،
خیلی از اینها چیزه تلقینه، تلقینه، یعنی بهت میگه، القا میکنه بهت، نگاه کن اختلال فرد و تشخیص میده، القا میکنه که تو الان یه حاله سبزی داره میبینی، یه حاله خاکستری داره، حاله تو اینه، تلقین میکنه به تو، هم کم کم واقعا میبینی، کم کم احساس میکنی آره مثل یه چیزای کمرنگ، خب دقت کن فلان فلان. عرض کردیم در مواردی هم تو اون حلقه های بالاتر از حضور اجنه و قدرت اجنه، جنیان که قدرت دارن گاهی از اینا هم استفاده میکنن، تصرف میکنه در قوه خیالت، هر چی که بخوای رو میبینی، اینا حواسمون باشه. خلاصه اینا همه ادراکات غیر طبیعی است و به شدت آسیبزاست، هیچ ربطی به عرفان نداره. این ادراکات رو الان ما تا اینجا متوجه شدیم، پس اگر آدمی عقل است و شهود، حواسمون به آسیب شناسیاش باشه. خب این شد ادراکات غیر طبیعی. ادراکات ماوراء طبیعی، ادراکات چی؟ ماوراء طبیعی ادراکاتی هستند که واقعا ماوراء طبیعت هستند، یعنی مربوط به عالم، یعنی واقعا وجود داره. خب حالا این ادراکات ماوراء طبیعی هم باید حواسمون خیلی جمع باشه. وقتی گفتیم ماوراء طبیعت یعنی مربوط به عالم خیال، عالم ملکوت یا عالم مثال، حالا این اسما متفاوته دیگه، همش یکیه. وقتی که وارد عالم ملکوت شدی، یعنی این اتفاق افتاد، باید حواست باشه. اگر واقعا برای کسی اتفاق میفته که دیگه اختلال روانی واقعا نداره، اختلال مغزی نداره، مثلا توی مسیر مقید هست، داره با تطبیق از طریق شریعت رفته جلو، اینها رو رعایت کرده، اونجا این اختلالاتی که اون عضو میخوام شهوداتی که اونجا میبینه دیگه میشن چی؟ ماوراء الطبیعه، ماوراء الطبیعه، که تازه اونجا باید حواست باشه. در مرحله اول سالک شهودات ماوراء طبیعی که میبینه ممکنه مربوط به مثال متصلش باشه، چون عالم ملکوت مراتب داره، پایین ترین مرتبهش که وصل به عالم ماده هست، حالا مثال داریم میزنیم، اونجا دیگه ماده نیست که بخوام میگه رو سرشه، مثال برای که درکش کنیم. فرض کنید مثلا این عالم ماده هست، دنیاست، حالا از این عالم میخوام بریم بالاتر، این قسمت عالم چیه؟ ملکوته. مثلا اون پایین ترین رتبه ای که به عالم ماده نزدیکه، اگرچه عضو مربوطه به ملکوته، اما رتبه پایینش رو بهش میگن ملکوت اسفل، از این جهت میگن اسفل که به اسفل و سافلین که عالم ماده است نزدیکه، بهش میگن ملکوت چی؟ اسفل. این ملکوت اسفل در دسترس شیاطینه. این که حافظ گفت قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی، اصل ظلمات اینجاست، یعنی مهمترین مرحله ای که سالک باید با دقت طی کنه و اگر بی دقت بره، بدون راهنما بره، قطعا آسیب میبینه، بدون تعارف آسیب میبینه، همین ملکوت چیه؟ اسفل هست، یعنی دقیقا اول حرکتش، قدمهای اول شهودیش ممکنه همونجا زمینگیر بشه. شما فکر کن یه منطقه مینگذاری شده هست که شیاطین اونجا حضور دارن و به شدت تلاش میکنن که تو از اینجا بالاتر نری و همینجا تو رو اسیر کنن و تو رو در اختیار خودشون قرار بدن، تصرف کنن و نتونی بری. اینجا حتما راهنمای ویژه لازم داره، راحت وارد شهود نباید بشیم، راهنمای ویژه لازم داره تا بتونیم این مرحله رو خوب طی کنیم. اگر کسی این مرحله رو طی کرد، کم کم وارد ملکوت اوسط میشه و بعدم ملکوت اعلا که دیگه از این مرحله عبور کرده، اونجا میتونه شهودا صادق باشه. شهوداتی که در مرحله ملکوت اسفل اتفاق میفته، اگرچه ماورایی است، اختلال نیست، حقیقی و واقعی است، اما آفرین متصل دیگه، در این حال بهش اصطلاحا میگن شهود کاذب. شهود چی؟ کاذب. آره ببینید، پس اسفل، ملکوت اسفل، شهودی که اتفاق میفته غیر طبیعی نیست، بلکه ماورا و طبیعه است، واقعا هست اما کاذبه، یعنی مطابق با حقیقت نیست. بهش میگن شهود کاذب و باید ازش پرهیز کرد. اگر انسان اینا رو طی بکنه که حالا کار من و شما نیست تا به ایراحتی، باید بهش فکر کنیم که بریم، اما نمیگیم الان بریم. اگرم دیدی الان بدون تعارف من و شما، خودم هم میگم هر کدوم از شهودا رو دیدیم بدونیم از همون منشأش اول بنا رو بذار اختلال روانیه، بعد بنا بذار اختلال مغزیه. ها دیگه نه دیگه میبینیم، مثل چشم سوم. آفرمون چشم سوم. این کسایی که میرن وارد این میشن که چشم سومشون باز کنن بیچاره میشن، چه بلاها که به سرشون میاد تو همین قسمت. پس اینی که میگه تو دید هستی، آدمی دید هست، یعنی وقتی که میگه حقیقت آدمی، یک بُعد از حقیقت آدمی شهود هست، توجه به آسیب‌های شهود داشته باشیم. منظور شهود ماورایی، اونم شهود ملکوت اوسط به بالا، نه ملکوت اسفل، که اینم شامل ما نمیشه. چی؟ چون کار شیاطینه، میاد حق رو، میاد باطل رو حق جلوه میده. اونجا خیلی دقت میخواد، خیلی دقت میخواد. خب بله، بله بله، بیداری خواب. بله. شما ببخشید میگم، شما وقتی که مثلا یه جای هستی تنها، چراغ روشنه، داری تلویزیون نگاه میکنی راحت، خود تنهایی، یه مرتبه برق قطع بشه، تاریکی مطلق، بعد یه حسی میاد سراغت، بعد کم کم ممکنه حتی صدای پا میشنوی. آیا واقعا میشنوی یا نمیشنوی؟ میشنوی دیگه، داری میشنوی واقعا. اینجوریه دیگه، بله، از همه چی دیگه، همه چی دیگه، واقعا فرد میشنوه. بله سب که میخوام نظری با ایزا باید ببینیم، همه رو باید تشخیص بدیم، میتونه همینا باشه. همه اینا شهوده، شهود شامل وهم میشه، شامل الهام میشه، هر ادراک ماورایی رو میتونه شامل بشه. ممکنه، ممکن نه، نمیشه باز گفت کاذبه. ممکن اگر مثلا الهام، مگر مثلا شیاطین میتونن یه کاری بکنن که شما وقتی یه چیزی رو اول بهت نشون بده و بعد اتفاقا بیفته، برای که تو رو بخواد چیکار بکنه، جذبت بکنه و تو خود به یه خود باوری برسی که بله من مثلا یه خوابی رو میبینی، بعد فرداش اتفاق میفته. یا الان یه چیزی رو حس میکنی، الان حس میکنی که مثلا دایمینا میان خونمون، 5 دقیقه بعدش در میزنن، میره پشت آیفون میبینی بعد دایمه، بعد گرفتار خودشیفتگی میشه، اول خود باوری بعد خودشیفتگی. ممکنه اینا باشه، اصلا نباید به این چیزا توجه کنیم، اینا نباید مبنا باشه برای ماها. ممکنه، بله، خواب خیاله دیگه، راحت. ممکنه شما خواب میبینی و این خواب صادق، بعضی هستن طرف میبینی اصلا آدم مؤمنی هم نیست، با خدایی هم نیست، کار به خدا، ولی هر خوابی میبینه درست اتفاق میفته. شیطان؟
نه تشخیص
بدیم، نگاه کنون، این نمیگنش رویای صادقه، رویای واقعه بهش میگن. رویای واقعه رویاییست که اتفاق میفته، فرق داره با رویای صادقه، واقع شد. ولی طرف رو نگاه میکنیم میبینیم نه اصلا کار به خدا و پیغمبر، اصلا یه آدم اوبریه ولی چیز داره. بله خب خب اینو دیگه باید حتما، حالا شهودها رو برای تشخیص شهود و کاذب و صادق باید حتما معیار داشته باشیم، باید یه کارشناسی باشه که این رو با شهود انبیا و اولیا تطبیق بده. این کارشناس میخواد، نه به منم نمیتونید بگید کارشناس میخواد، کارشناس هم راحتی گیرتون نمیاد. بله خب بله بله،
عظمت بشر اینجوریه، برای اینکه خداوند اینو بتونه برسونه به اون مقامات نزدیک به معصومین، یک اعلی علیین، یعنی منفرش از اعلی علیین تا افضل الصافلین.
بله
این جهت توی این مسیر خیلی خطره،
خیلی خطره. خب این شد یک شناختی از انسان که ارائه میده، شد چی؟ آدمی یک اندیشه است که همون عقلانیته، و دو آدمی چیه؟ دید است که همون شهود باشه. این حالا فعلا یه مرتبه که اینا بالاخره به اندازه‌ای که میتونیم باید حواسمون باشه در بحث شهودش، فقط بیشترین کاری که باید بکنیم حواسمون باشه که فعلا به این چیزایی که شهود میکنیم توجه نکنیم، هیچی نمیخواد شهود کنی. اگرم اون شهوده اومد سراغت، بهش میگو قربون دستت برو سراغ زندگیت، کار به من نداشته باش. این یک. اما در بحث عقلانیت بله باید وقت گذاشت. در بحث عقلانیت باید عقل جزئی تو تحت پرتو عقل کلی، هر چی که در عالم میبینی پیچیده ترین مطالب علمی که ذهن تو رو جلب میکنه و به شگفتی در میاره، فوری پای خدا رو بکش وسط. فوری پای خدا رو بکش وسط، بگو هذا من فضل ربی، بگو سبحان الله، این عظمت خداست. اگر این کارو کنی، این عقلانیت تو، این عقل جزوی تو کم کم وصل میشه به عقل چی؟ کلی. چون اینا هم که داریم میگیم همون خدا در صفت فعل دیگه. اینو حتما انجام بدیم. به بچه‌هامون هم وقتی یه چیز داریم یاد میدیم، یه چیز جدیدی، بگو خدا، قدرت خدا رو ببینی، ببین خدا چیکار کرده. ماه رو، آسمون و زیبایی‌ها رو که بهششون میدیم، هی از خدا براش بگو. چون واقعیت همینه. این باعث میشه که این عقلانیت ان شاءالله تو مسیر درست قرار بگیره. بله. انسان
قرآن 11 قسم میخوره، اینو مطرح میکنه. سعدی هم یه شعر میگه، یعنی اینه که نه فلک راست مسلم، نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست.
آفرین.
در سر سویدای آدم خدا میدونه چه خبره.
بله. و شما بفرمایید دیگه. تمام.
یا شناسی درس.
بله.
این جز کدومی که از این شهود چنین؟
مثلا شهود نیست اینا.
ادراکات.
اینه علمه، یه علم دنیاییه دیگه.
آره.
بله 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 بله. ولی خاصه. خارق العاده هست. ولی شما که عرض کنم جز شهودات نمیشه. این توان من.
ببینید خود عمله بله. برای اون چیزی که من از این دریافت میکنم و بیان میکنم
بازم یه توانمندیه خارق العاده هست، باز مربوط به عالم ملکوت و شهود و اینها نیست. خیلی خوب، خدا انشالله هممون رو شفا بده، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شب عید است و میدهند برات، بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجز و عجز.